أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. به آیه شریفه نهول قول فصل رسیدیم. در حقیقت جواب قسمه که در دعایه قبل این قسم مطرح شده که اشاره فرمودن به این که بعد از این که گفت و ما فما له من قدرت ولا ناصر، بعد فرمودن و السماء ذات الرجع و العرض ذات صدع، قسم به آسمان، قسم به زمین، انه لقول فصل. قبلا در رابطه با قول صحبت کردیم. قول به خصوص در رابطه با قول خدا که یکی از صفات الهی تکلمه، ولذا متکلم بیان میشه و میگنم مثلا علم کلام به این جهت کلام نامیده شده که پیرامون کلام الهی شکل گرفته. کلام الهی قدیم، حادثه، اصلا چگونه است؟ آیا ایجاد صوته؟ چون خداوند دهن که نداره که بگیم از دهان مبارکش چیزی خارج میشه، یعنی این که صوت، ایجاد مفهوم در اذهان، یعنی الهامه، تا اینکه کسی از جانب او صحبت میکنه، ایجاد فعل، فقلنا یا نار کونی بردن و سلاما، یعنی ما او را برد و سلام کردیم. اذا قضا الله امرا انما یقول له کن فیکون، میشه یقول له کن، یعنی او را این گونه میکنی. در رابطه با قول خدای بحث مفصلی است، یادم نمیاد، شاید هم مطرح کرده باشیم در بحث‌های قبلی یا نباشه، باید یه موقعی به مناسبت خودش که وارد شدیم بحثش رو پیرامون این بحث از حیث کلامی، فلسفی، احیانا اقوالی که خودم توش دارن مطرح کنیم که جای خودش. اما در کل، قول از افعال اولیه انسان‌ها بوده، یعنی از آغاز که شروع شده به تسمیه، میشه گفتش اولین کار بر همین تکلم خودشون یک واژه‌ای رو قرار دادن. ما تو فارسی مثلا میگیم گفتن، اونها میگن قول، و یعنی خروج صوت از دهان به نحوی که مفهوم باشه. بلا صوت های دیگه هم هست که ممکن از دهان خارج بشه، صوت بچه رو کسی بشه قول نمیگه، یا یه آدمی که کر و لاله اگر یه صدایی هم از خودش در میاره این قول بهش گفته نمیشه. یک گروهی هم که قائل به وضع الفاظ برای ارواح معانی هستن، ممکنه یه پله بحثو بالاتر ببرن، بگن این ابراز مافز ضمیره به ایه وسیلت ماکان، هر وسیله‌ای که وجود داره اینو اگر کسی بیاد ابرازش بکنه این قوله. بذار با این بیان یه مقداری مطلب رو توسعه بدند از این که فقط صوت خارج شده از دهان باشه، هر نوع ابرازی رو بگن قوله. لذا به همین جهت قول الهی رو بگن ابراز اراده و ابراز مراد خداست. از قال رب که الملائکه نور رو ابراز کرد، حالا چگونه ابراز کرد؟ به ایه نحوین کن و در ملائکه، آیا ملائکه دهن دارن، شبیه انسانن، انسانوارن؟ که قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالو گفتن، اما چجوری گفتن؟ این ابراز کردن. اما پیچیده تر از او در جاییست که ما قول رو وارد در حیوانات میکنید. قالت نملتون یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم. آیا نمله گفت، یعنی واقعا یه صدای مفهومی از دهانش خارج شد، یا در هدهد در داستان سلیمان فقال احدت به ما لم تحد بهی و جئت که من سبع قال احدت، من احاطه دارم. آیا این گفت، یعنی هدهد حرف زد؟ این ممکنه در ابتدا کسی بگه خب چه اشکال داره، اونها یه زبانی دارن که ما نمیدونیم، کما اینکه میگن حضرت سلیمان با زبان اونها صحبت میکرد، باشون حرف میزد، زبان پرندگان رو میدانست، زبان درندگان رو میدانست. اما امروز در بحثای زیستشناسی تقریبا میشه مطمئن بود به این که حیوانات توان تکلم ندارند. علت هم اینه که تکلم فرع اعتباریاته، ما بتونیم وضع بکنیم، مفهوم ایجاد بکنیم، و اینها توان اصلا امکان این که اونها یه چیزی مثل ما وضع الفاظ داشته باشن و بعد اونها رو بخوان انتقال مفاهیم بدن درشون نیست. تقریبا یه پله بالاتر در بحث زیستشناسی میگن حتی تارهای صوتی هم درشون شکل نگرفته که اونها بتونن با اینها صحبت کنند. یعنی هم از حیث ذهنی حیوانات امکان سخن ندارن، چون سخن گفتن یعنی شما باید از یک لفظی بهره بگیرید، این لفظ رو وضع کنید در قبال یه مفهومی و اون مفهوم رو با این لفظ انتقال بدید، این درشون نیست. و از حیث ساختار زبان و دهان هم نیست، میگن نیست. اما بحث مفصلی هم هست در بحثای سمنتیکال، بحثای زمانشناسی، که آیا ما اول تفکر کردیم بشر بعد زبان اختراع شد، یا اصلا نه اول زبان اختراع شد بعد تفکر آمد. شما بدون واژه های زبانی نمیتونید فکر کنید، یعنی الان وقتی میخواید فکر کنید با واژه هاتون فکر میکنید، نمیتونید. حتی وقتی خودتونم با خودتون هستید میگید با خودم حرف میزنم، با خودتونم که فکر میکنید با واژه هاتون فکر میکنید. به خاطر همینم ما حتما از این حیث پا رو دوش تمدن خودمون میزنیم. اگه یک زبان، یه ملتی هنوز به مفاهیم برجسته نرسیده باشه، یه فرد نمیتونه توش یه اون مفاهیم دیگه رو تولید کنه. نباید با استفاده از بار معنایی زبانی که از پیشینیانش گرفته فکر کنه بره جلو. خب اگر این رو بگیم اون وقت اشکال نداره، ما اینجا یا میگیم انقالت نملتون، نه به صورت ما، یعنی ابراز کرد چیزی رو، یا اینکه مجازه، به صورت مجازی به کار رفته. در رابطه با جن البته که میگه انا سمعنا گفتن، انا سمعنا قرآنم عجبا، اونا گفتن. در مورد جن چون واقعیتش که نمیدونیم جن چیه، نمیدونیم که اونا آیا تارهای صوتی دارن ندارن، چون واقعیت اینه که ما در مورد جن هیچ ادله روشن مسلمی بر چیستیشون نداریم. هستیشون رو میدونیم هستند، به خاطر اینکه تقریبا جزء مسلمات ادیانه، خیلی هم اتکای به مسلمات بشریت نمی کنیم، چون تو طول تاریخ همه ملل قبول دارن یه موجودی به نام جن که نیسامش میگن جینا وجود داره. اما هستیش خب حالا اونا ممکن بود میگفتون خرافاته، الا ماشاءالله اعتقادات خرافی قدیمی ها داشتن، نمیگی روش کمان اینکه به بختک هم اعتقاد داشتن پیشینی های ما، ما لزوم نداره به بختک اعتقاد داشته باشیم، به پری دریایی هم اعتقاد داشتن لزوم نداره اعتقاد داشته باشیم، ولی در به هر حال در متون دینی ما تلقی به قبول شده و مسلمه، یعنی ما را این که ظاهر قضایاش اینه که این هست. اما اونی که هست این که چیستیشون چیه نمیدون، بذار چیزی که راجبش نمیدونیم و عدلش هم را مسلم نیست راجبش نمیتونیم حرف بزنیم، به جمله میگیم هست اما حالا چی هن، دو بعدی هن، یا که اومدن گفتن اینا موجودات دو بعدی هن، ما سه بعدی هستیم بذار ما اونا رو نمیتونیم ببینیم. یک بحثی وجود داره، یه ده میگن از جنس آتش هن، یه ده میگن انرژی هن، من نمیدونم، بلدم نیستم، حالا احتمالاتش هم تو مطرح میشن نمیدونم. بذار در مورد جن که صحبت میکنه ممکنه مثل ما صحبت کنم، ممکنه هم از نوع دیگری صحبت کنم. یک چیزایی هم مسلمن میشه گفت که اینها بیانهای مجازیست، مثل صحبت کردن جهنم، یوم نقول جهنم، حلم تلات نقول جهنم، حلم تلات و یقول حل و تقول حلم مزید. خب این جهنم میگه جهنم یه موجودیتی خارج از، یعنی انسان یه چیزیست، باز اونجا اگر یه همچین فرضی براش گرفتیم هست، اونم باز از مواردیست که آدم که نرفته اون بر بدون جهنم چی چیه، اونجا انشالله میرونه میبینیم، حالا یعنی از دور، ولی اونم به هر حال در موردش هست. اما در حیوانات محل بحث بسیار مهم نیست، جن و جهنم و اینها رو اگر هم بگیم چیه چجوری نیست، باز چون آدم ممکنه تصویرهایی که ما داریم تصویرهای غلطی از این موضوع باشه، چیستیشون رو ندونیم. اما در رابطه با حیوانات این شبهه بسیار قوی است که حیوانات آیا اصلا توان تکلم از حیث فیزیولوژیک، یعنی اندامشون، و دو از حیث این که تکلم فرع اعتبار، فرع وضعه، این مربوط به شأن انسانیه، مربوط به عقله، یعنی باید جایی باشه که انسان بتونه اعتبار بکنه. قبلا در بحث اعتبارات مفصل گفتیم شما وضع یعنی لغتی رو معادل یک معنای قرار میدید که این مفهوم که خیلی هاشن مفاهیم ذهنیست، این رو براش وضع میکنید، اعتبار میکنید، اینو وجود اعتباری او قرار میدید یا علامت قرار میدید، که ما در اونجا طبعا لامام و مرحوم آرشان دوستان علامیت رو پذیرفتیم، خیلی ها تعهد میپذیرن. این چیزا در حیوانات اصلا وجود نداره و زمینش هم نیست، حداقل اونگونه که ما میشناسیم نیست. اما حالا ما الان محل بحثمون فقط اشاره به بحث قول کردم، در بحثاش کاری ندارم، کار در اونجا چه بگیم در نمله چه جوری حلش بکنیم جای خودش. اما در رابطه با فصل، لغت فصل یعنی بریدن، جدا کردن، در مقابل وصل، راغب میگه جدا شدن به طوری که بین دو شیء فاصله بیفته. استعمالاتش هم تقریبا با همین مضمون نزدیکه. فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا تفندون. تفندون یعنی اگر منو به نفد، به فند، به معنای اینکه سستی رأی، خرفتی منو متهم نمی کنید. لما فصلت، وقتی اون کاروان از مصر جدا شد، فصل شد یعنی کاروان جدا شد از مصر، خارج شد، خارج شد و با تعبیر فصله به کار برد. به دوباره در رابطه با داستان تالوت و جالوت، لما فصله تالوت و بالجنود، یعنی وقتی تالوت از با جنودش خارج شدن. در یکی دوباره از واژه‌هایی که از این گرفته شده فساله، در قرآن هم به کار رفته که حمله و فسالهو سلاسون شهرن، فسال یعنی جدا کردن بچه از شیر، یعنی از شیر گرفتن، تعبیری که ما میکنیم از شیر گرفتن یعنی دیگه بهش شیر ندن، خود جدا کردن از سینه، جدا کردن از اون آغوش مادر. یکی از لغت‌های دیگه که ازش گرفته شده فصیله است. فصیله یعنی اقوام و عشیره خود آدم. حالا چرا به اونا میگن جدا؟ چون خود آدم نیست، اون جداییه که در ضمن اینقدر نزدیک به آدمه که میتونه عین خود آدم باشه ولی جداشه، یعنی لازمشه، چسبیده بهشه، ازش جداست ولی بهش هم متصله، ولی به این جهت اومده. یود المجرم، چه آیه بسیار تکون دهنده است، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن، میگه آدم مجرم روز قیامت حاضر فدا بده، یعنی حاضر جریمه بده، حاضر فدیه بده، حاضر این چیزا رو بده، چی به بنی، حاضر بچه هاش رو بده عذاب نکشه، و صاحبتهی و اخی زنش رو بده عذاب نکشه، باداشش رو بده عذاب نکشه، و فصیلته التی تعوی، از عوامی ها تعوی یعنی پناه برده، فصیلهی که همیشه به اونا پناه میبره اونا رو هم حاضر بده افدا کنه، اونا رو فدا بده به عنوان فدیه، پرداخت بکنه که عذاب نشه، ولی نمیشه، خودشو میبرن به سمت عذاب. البته اگه یه نگن عذاب اونجا یعنی خیلی چیز خوشمزه خوشگل قشنگی که نرم دست به سر روش میکشن، نه، اونجا پس کلش هم میزن. تفصیل هم یعنی جدا کردن، یعنی این که دو شیء رو از هم جدا بکنید. مفصل هم بودن به معنای این که این رو یه اجمالی داشته در کنار هم بودن، حالا بازش میکنن که بودن. یکی از اسماء قیامت یوم الفصله. و این حالا چرا به قیامت میگن یوم الفصل؟ بحث از همین آیات میشه استفاده کرد. یوم الفصل زیادم تو قرآن به کار رفته، هاذا یوم الفصل الذی کنتم، یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، این همون روز فصلی است که شما او رو گفتید دروغه. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم فصل جاییست که همتون با هم اونجا جمع میشید. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، روز قیامت خداوند بینشون فصل میندازه، فاصله میندازه. در جای دیگه داره بابا خیر الفاصلین، این فصل انداختگان. چرا فصل بهش میگن؟ یکی همین ها میشه استفاده کرد، یعنی یفصل بینهم، اونجا بالاخره بین انسان و اخیه و ابیه و بنی فاصله میفته، همه با هم یه روزم اشاره کردیم با هم میان ولی بینشون افتراق ایجاد میشه. یکی هم فصل به جهت اینکه کهنه بین حق و باطل فصل میفته، حق معلوم میشه باطل معلوم میشه، که حالا در رابطه با این تو این آیه فعلی بیشتر صحبت میکنه. در ما نهنفی که حالا میگه انهو لقول فصل، فصل سه احتمال در رابطه باهاش مطرح. احتمال اول این که بگیم به معنای مفصوله، مصدر به معنای مفعول به کار رفته، یعنی انهو این قولیست جدا شده از باطل، قولیست جدا شده از شوخی، این جدا شده است، ازال قول مفصول. این رو قاموس بهش اشاره کرده، قاموس قرآن. دومین احتمال که تو کلمات فخرازی هم هست، شاید بقیه هم اینجوری بیشتر گرایش دارن، که فصل به معنی فاصل بگیریم، یعنی قولیست که جدا کننده حق از باطل است، نه خودش جدا شده است، قول جدا کننده است. سومیشم که مجموع البحرین داره و تو کلمات فخرازی هم هست، میگه اون چیزیست که خودش جدا کننده حق از باطل است، اما به چه بیان؟ به این بیان که چون امر مسلم قاطع بی برو برگرد است. ببینید یه لغتی در فصل وجود داره بهش اشاره خواهیم کرد، بزن فصل الخطاب. ببینید تو ادبیات سیاسی ما بعضی وقتا یه حوز الکلش پیدا میشه. فصل الخطاب یعنی چی؟ فصل الخطاب یعنی خطاب، یعنی مخاطبه، یعنی حرف زدن. میگه این رو قطع میکنه، یعنی دیگه بعد از او خطابی در کار نیست، بعد از او سخنی در کار نیست، گفتگویی در کار نیست، جدا میکنه. یعنی این میاد دیگه بعد از او تمام میشه، معمولا در داوری به کار میره. یعنی کسی که قاضیست حکم که میکنه دیگه حکم پایان دعواست، پایان نزاعه. قول قاضی، حکم قاضی فاصل نزاعه، فصل نزاعه، فصل خصومت میکنه. این اصطلاحات هم شنیدید دیگه، فصل خصومت، فصل نزاع، فصل خطاب. اینجا هم گفتن انه لقول فصل، یعنی یک چیزیست حکم نهاییست، این دیگه پایان نزاعه، این قاطع المرائه، شوخی نیست، جدلی نیست، شوخی بردار نیست، این لا خلاف فیه. مجمع البحره معنا کرده لا خلاف فیه، مسلم، اما خود فصل به معنای مسلم نیست. چرا برش میگردونیم لازمش بگیم مسلم و لا خلاف؟ به این جهت که مثل فصل الخطاب دیگه، نهو لقول فصل، یعنی قول فصل خطابیست، قول دیگه بی برو برگرد. این همه نقطه تمام.
یعنی با
دومیش هم میسازه، بله با اونم میسازه، حالا میرسیم. نقطه بعدی این که اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل، این ضمیر اِنَّهُ به چی برمیگرده؟ در کلمات مفسرین دو احتمال مطرحه، ما یه دو احتمال بهش اضافه میکنیم میشه چهار. گفته بود 55% مردم موافقن، منم یکی 56. این حالا اینجا به دو قول مطرحه، دو قول دیگه هم همینجوری ابتدا به ساکن به ذهن میرسه، خیلی به آبادی در نمیخوره. حالا ما بگیم اولین احتمال انهو لقول فصل، انهو یعنی همینی که گفتیم مرده ها احیا میشن، این که گفتیم انهو علی رجعه لقادر، این که گفتیم یوم تبل السرائر، این که گفتیم فما لهو من قوت ولا ناصر، همین مطالبی که از اول آیه تو حالا گفتیم، احیا مردگان، دشر، نشور، این که در قیامته، این یه قول مسلمه، شوخی وردار نیست، این قاطع البراهینه، این جدا شده از باطله، این از شوخی و مراء و جدلی خارج شده. یک. دومین احتمال این که بگیم به خود قرآن برمیگرده، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل، یعنی قرآن قول فصله. حالا فصل رو معنی مفصول بگیریم، یعنی قرآن قول جدا شده از باطله، یا قرآن جدا کننده حق از باطله، یا قرآن مسلمه. سه تا احتمال. معید اولی این که ما نفس قرآن تو آیه نداریم و باید معنوی برش گردونیم، اما خب مطالب قبلش رو داریم. معید دوم این که بگیم قرآن، دو تا معید میشه براش پیدا کرد. یک، یه روایتیست که مجموع البحرین از امام صادق نقل کرده که میگه شیخ ابو علی اینو میگو، حالا ابو علی کی باشه، و امام صادق هم یه روایتی در این مضمون ازشون وارد شده، اما طور کتابای روایی ما نیست ظاهرا، یعنی اونجاهایی هم که خواستن روایت رو نقل کنن از مجمع البحرین، حالا او از کی نقل کرده من حداقل تتبع کاملی نکردم. اینه که میفهمد ان القرآن یفصل بین الحق و الباطل، قرآن فصل میده بین حق و باطل. حالا آیا اون قول امام صادق زیر همین آیه است و یه مقتل جا خودش درستیه؟ مجموع البحرین زیر همین آیه آورده، میگه انه لقول فصل، فصل یعنی فاصل، قرآن قرآن فاصل است لقول به خاطر ابو علی و امام صادق. خب مجموع البحرین هم کتاب لغت شیعه است. اما حالا ممکنه جا خودش بریم ببینیم روایت امام صادق و امام صادق شاید دیگه گفته باشه ایشون آورده اینجا گذاشت. شاید دومش هم این که اسم قرآن فرقان هم هست. فرقان هم یعنی هر چه بین حق و باطل فرق میذاره، فارق بین حق و باطله. اون وقت یه مضمون لطیفی داره که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نزل الفرقان، همین فرقان رو که قرآن باشه اوورد، بالاخره این انه لقول فصل، فصل چی؟ همون فرقان دیگه، همون فارغ، فرق گذارنده است، تفصیل دهنده است. احتمال سوم که گفتیم بهش میشه اشاره کرد این که بگیم اشاره شاید به آیات بعد باشه، انه لقول فصل و ما هو بالحزل. چی؟ این که انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، این قول فصله. در ادبیات عرب البته چندان مصطلح نیست که ضمیر به بعد برگرده، اما اگر ضمیر و شأن بگیرید، شأن چنین است که یک قول فصلی می آید. اون قول فصل چیه؟ این که اونها کید می کنن، منم کید می کنم. این اشاره به این مطلب باشه که اکید و اکید و کیدا. ها؟ چرا؟ نه چیزی بشه؟
زمیر
رو تغییر بده، تعلیم مسئله رو چون داشت نه. تو این نهو دیگه، نهو، نه نهو، همون زمیر نهو رو میگیم برمیگرده به بعد. نه نمیخوام بگم زمیر شأنه، یعنی به بعد برمیگرده، به حالا یا به صورت شأن برش گردونه. دو یه احتمال دیگه هم بگیم، یه آیه دیگه ای در قرآن هست، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این بگیم انهو به قول فصلش، بعد دمده نهو نمیگم، دمده قول فصل. این قول، این که میگیم قول فصل، این قول چهارم هم میگرده به اونجا. این یعنی قول تفصیل یافته. دقت کنید، گفته بودیم سه تا احتمال در فصل هست، یکی جدا شده بود، یکی مفصول بود که جدا شده است، یکی فاصل بود جدا کننده است، یکی قطعی. یه احتمال از این آیه بگیریم، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، میگه کتابی است که محکم بعد تفصیل داده شده. انه لقول فصل ناظر به یه مطلب دیگری باشه، و اون این که میگه ببینید قرآن یک تفصیل، یک محکماتی است، یک واقعیتی در لوح محفوظ داره. اگر این الان به شما میرسه، این در حقیقت تفصیل اون واقعیتی است که در لوح محفوظ هست. از کجا رو بگیریم؟ از این آیه دومی که الان آیه که الان خوندم، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت. از کجا؟ من لدن حکیم خبیر، از نزد یک حکیم خبیری آمده. پس میشه قول جدا شده از حکیم خبیر، قول تفصیل یافته جدا شده از اون لوح محفوظ، از اون واقعیت، نه جدا شده از باطل، نه جدا کننده حق از باطل. یعنی اینی که به شما رسیده یه واقعیتی پشتشه در لوح محفوظ، یک اجمالی داره، اجمال مافوق تفصیلی درش وجود داره که این اون وقت اومده به شما رسید. خب اینم از این تمام. آیه بعدی می فرماید و ما هو بالحفل. بله نه، او سه تاست، این چهارمیش باید بره زیل اون قبلی. بذار من اینجا اشتباه نوشته بودم. اما در رابطه با آیه و ما هو بالحزل، حزل رو گفتن یعنی شوخی. یه معنای دیگه هم داره که حزال ازش عرب ها میگیرن، یعنی لاغری. یه تعبیر داره در نهج البلاغه، جدوها حزل، میگه دنیا جدیش هم شوخیه. منتها مرحوم آقای مصطفی اصرار داره به این که میگه اینا همش یک مبدع داره، مبدعش هم یعنی اون چه از اتقان و احکام میفته، چیزی که از اتقان احکام قدرت میفته یعنی لاغر میشه در انسانها، در اعیان، در کلمات هم از اتقان میفته، یعنی چی میشه؟ تبدیل به شوخی میشه، تبدیل به حرف یاوه میشه. اما راغب نه، موجم مقال سرین هم همشون به دو معنا آوردن، یکی گفتن لاغر شدن، یکی هم یعنی همین لاغر بودن. لا مورد. اما نقطه توجه بکنید، در قدما شاقی علامت صحته و لاغر بودن علامت ضعف، به خلاف الان که شاقی علامت بیماریه. قدما هر چیزی که لاغر باشه رو دال بر بیماری میدونن. لا یسمن ولا یغنی من جو، وقتی میخواد بگه این خوبه میگه لا چاقش میکنه. یسمن یعنی باعث چاقیش میشه. یه نکته آخرش بگیم، فروغ اللغه یه تعبیری داره، میخوام از اینجا وارد تفسیر آیه بشیم. ابو هلال عسکری میگه حزل یعنی کوچیکیه همراه با تواضع یا لودگی، اما مزاح یعنی مطلق شوخی. اگه شما یه کسی که شأنش پایین تر از جمعه و مسخره بازی در میاره، این حزله. اما یک بزرگی یه چیزی میگه، این مزاحه. پس حزل توش یه نوع، یعنی مثلا میگم دریوری، یه لاتائلات، مزخرفات، یه چیزی اینجوری خوابیده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا این درسته که یک کسی بگه آقا من دریوری نمیگم، این حرفایی که من میزنم مزخرفات نیست؟ این فی حد نفسه که آدم نباید در حرف خودش بگه و زخرفات نیست. اصلا تصریح به این مطلب یه نوع اشعاره، این لذا یه نوع تعریض توشه، تعریض به مشرکینه. یعنی شماهایی که میگید این حرف مزخرفه، مزخرف نیست. حالا مگه مشرکین چه میگفتن؟ در رابطه با پیامبر میبینید که در طول تاریخ چیزای مختلفی دارن. یکی میگن ساحره، در اون آیه رو که قبلا هم مفسر گفتیم، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، قتل یعنی مرگش باد. میگه فکر کرد، خیلی محاسبه کرد، مرگ بر او که چقدر هم استادانه محاسبه کرد، ثم مرگ بر او، بازم مرگ بر او که این استادانه محاسبه کرد، ثم نظر است، ثم عبس و بسر، بسر این چهرش هم در هم کشید، ثم عدبر و استکبر، بعد ادبار کرد، استکبار برزید، بعد گفت میدونید این رجا پیغمبر چی بگی؟ داستان گرفته بودن پیش یکی از عدیا، یکی از دوحات عرب، گفته بودن آقا بگو ببینیم این چی چیه. گفته بود بگید فقال ان هازا الا سحر یوسر، خلاصه از اول قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، بعد ثم نظر، ثم عبس و بسر، ثم ادبر و استکبر، فقال ان هازا الا سحر یوسر، این سحره. به پیامبر گفتن خب ساحره. یکی از موارد دیگه که پیغمبر زیاد میگن دروغگوه، و ما هازا الا افکن مفترا، این جملاتی که تو میگی دروغه، افترا. یکی از موارد دیگه بهش میگفتن این هزیونه که جنونه، این تعابیر متعددی که و ما صاحب کن به مجنون. مجنون چی میگه؟ یعنی حرفای بی سرطه میزنه. و ما صاحب کن و ما به صاحب کن من جنه، میگه درش جنون نیست. ما زل صاحب کن و ما قوا، این صاحب شما در راه حلاکت نیست. و فذکر فما انت به نعمت ربکه به کاهنن ولا مجنون، تو به سبب نعمت خدا نه کاهنی پیشگو، نه دیوانهی. و یقولون انا لتارکو آلعتنا لشاعر مجنون، تو شاعری، حرفای قشنگ میزنی. خب یکی از چیزایی هم که پیغمبر میگن که این پیغمبر این حرفایی که میزنه اینو اصلا گوشش نکنید، این حرفای همینجوری به تعبیری لا تائلاته. در آیه دیگه میفرماید وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، این خیلی آیه معلل، ولغوا فیه یعنی لغو کنید توش، حالا یعنی یا سر و صدا کنید نظر صداش به گوشتون برسه، یا مسخره بازی در بیارید، قصه دیگه داخلش کنید، یه چیزایی بگید، لعلکم تغلبون، شاید شما پیروز بشید. خب این بوده که فضاییست که دائما پیامبر رو تحت فشار قرار میدادن که پیامبر این حرفایی که میزنه شوخیه، شعره، یه لغویاتیست، یه حرفایی همینجوری گفته میشه، جنون، به هم ریختگی، دروغه، به خصوص شعره. حالا یه حرفای قشنگی میزنه دیگه، حالا چیزایی میگه واقعیت نداره. ما دیدید میخواییم هم خودمونم بگیم، میگیم بله صحبت های شیرینی میکنم، حالا واقعیتی داره یا نداره، این همون حزله میشه. یعنی تعبیر این انهو لقول فصل، این یه قول قطعی مسلمه، بی تردیده، حالا جدا کننده حق و باطله، جدا شده از دریوریه و دریوری نیست، این واقعیت داره، این حزل نیست، این شوخی نیست، این در کنار بودن نیست. ابن عاشور هم نقطه آخرمون، ابن عاشور هم نقطه ای داره، میگه حزل اصلا به معنای حزیانه، اما حالا این که چجوری حزل به حزیون برگردونیم، باید همینطور که ما گفتیم جوری توش اضافه کنیم، چون حزیان از حزیه است، حزیه حزیان و حزیانن یعنی کسی که در حال مرض یاوه‌گویی میکنه، حرفهای نامفهوم میزنه یا حرفهای بی‌سر و ته میزنه، که بشن در عربی حجرم میگن، اون تعبیری که در بی‌ادبانه راجع به پیامبر به کار رفته، نر رجل لیحجر، به همین یعنی حزیون میگه، که این درش در حال مرض، در حال تب، وقتی که تعادل ذهنی از دست میره، اینم میگه و ما هو بالحزن، یعنی و ما هو بالحزیان، این حزیون نیست. آیا رسولت این مبادش؟ بعد در ادامه برمیگرده به همون آیاتی که انشاءالله دیگه دو سه تای آخر رو فردا بخونیم و تا انشاءالله درست روز عید، ولی خب اشکال نداره، میشه خوندش تمومش کرد انشاءالله.